دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرفم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر و محبت ما به همه شما فرهیختگان، صاحب دلان و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم که این بار هم همراه شما باشیم، دقایقی گشت و گذاری کنیم در ادب پارسی و اشعار زیبا و نغز حافظ، و این بار با نگاهی دیگر، نگاهی که به ما نگرش‌های مثبتی رو نشان خواهد داد، چه در زندگی و چه در اهدافی که دنبال می‌کنیم. در این راه دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، یار و همراه ما خواهند بود. حضورشون خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. درود.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم خوب سرزمینم سلام و درود دارم و امیدوارم روزگارشون پر از شعر، پر از غزل، پر از حکمت نابیرانی باشه
انشاءالله با این دعای بسیار خوب شما. خب آقای دکتر، غزلی که این بار انتخاب کردیم مطلعش رو برای شنوندگان عزیزمون بخونم که اگر دوست دارن کتاب حافظ رو بیارن همراه شما باشن وقتی راجع به این غزل صحبت میکنید، این امکان براشون باشه. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. این غزلی است که در این نوبت ارائه خواهد شد. توضیح اگر هست خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من در این برنامه بیشتر تأکید ما روی شادی، روی امید، روی رضایتمندی، روی سعادت، خرد، دانایی، اعتدال، نوع دوستی و شجاعت، یعنی مجموعه ای از خصایص انسانی که در حوزه روانشناسی معاصر به روانشناسی مثبت اطلاق میشود و کسانی که دارای هوش هیجانی هستند طبق نظریات روانشناسی معاصر این خصوصیات رو در خودشون پرورش میدهند. و این نکته رو باز تکرار کنیم که در گذشته ادبیات ما ناخودآگاه این موارد رو یا به صورت انفسی یعنی به صورت درونی یا به صورت بیرونی در اوایل حضور ادبی ما، مثلا در دوره سلجوقیان ما حالت بیرونی داشته این شادی های ما، این ابراز امیدواری های ما، در دوره عرفانی انفسی تر می شود، شادی ما خیشتن ما با شادی ما عجیب می شود، شادی ما خیشتن مدار است، در دلمون شاد هستیم ایرانی ها. ما شاعرانمون هم تقریبا به دو دسته تقسیم می شوند، یه تعداد مثل خیام رو داریم که عملا به شادی دعوت میکند، شادی شادی بیرونیه، اما مولانا اگر شادی دارد در دل خودش این وجد رو، این سماع رو در دنیای آفاق انفسی خودش میگرده مولانا. اما حافظ رو میانه این دو میدانیم، میانه خیام و مولانا میدانیم، هم شادی بیرون رو دارد هم شادی درون رو. به خاطر اون به حافظ میپردازیم که درون و بیرون ما رو جمع میکند و تعادل رو به ما تقدیم میکند. شعر حافظ شعر تعادل است.
بسیار عالی. با کسب اجازه از شما جناب آقای دکتر ضیایی، غزل این نوبت رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم.
جان بی جمال جانان
میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراقت نتوان ز دست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارد. چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. احوال گنج قارون کایام داد بر باد، در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
با شنیدن این غزل زیبا و شورانگیز، همچنان همراه شما یاران و علاقمندان برنامه دولت بیدار هستیم با حضور استاد وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که راجع به این غزل توضیحاتی رو ارائه خواهند فرمود. آقای دکتر در خدمتتون هستیم و اون چیزهایی که شاخص‌تره رو منتظریم.
خواهش میکنم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. هر هدفی که ما در ذهنمون در نظر میگیریم تا بهش برسیم، به خاطر رسیدن به اون هدف تا آتش اشتیاقی در دل ما هست، سعی میکنیم همواره خودمون رو در مسیر اون هدف قرار بدیم و تلاش کنیم، تلاشمون رو هر روز بیشتر کنیم تا به اون هدفمون برسیم. اگر جان آگاه ما اشتیاق سوزانی به آن جمال زیبا داشته باشد، هر روز اشتیاق ما برای حرکت، بیدار شدن، هر روز عشقمون رو دوچندان کردن، مهربانی های فراوان، این اتفاق در وجود ما می افتد. یعنی میخوام به شما بگم که مثلا شما در نظر بگیرید و اشتیاق رویی که هر لحظه رو به چشم نو می بینید باعث می شود که به زندگی علاقمندتر بشید. تلاش کنید که زندگیتون قشنگتر بشه. تلاش کنید که ادامه نسل داشته باشید تا این زیبایی به تکرار برسد. ما با فرزندانمون زیبایی هامون به تکرار میرسند. ببین این اشتیاقه با اون روی زیبا اتفاق میفته. حالا این رو مثال بیرونیش رو زدم، یعنی مثال حقیقی، مثال انسانیش رو زدم. در اهداف هم همینطوره. ما برای رسیدن هر هدفی یک اشتیاقی باید در دلمون باشه، اشتیاقی روزافزون، اشتیاقی که بیشتر از چگونگی انجام کار، چرایی انجام کار رو برای ما معنی میکند. در هر هدفی، در هر هدفی یک جمال ما باید در نظرمون باشه، یک حرکت در نظر، اون جمال باعث حرکت ما می شود، اون اشتیاق مدام حرکت ما رو باعث می شود. این یکی از اصولیه که ما در حوزه روانشناسی بسیار بهش می پردازیم، یعنی پرورش اشتیاقی سوزان همراه با ایمانی که مسلماً بهش می رسونیم. اونجایی که داره میگه که سرمنزل فراغت سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای سازمان ای ساروان فروکش که نیره کران ندارد، خطاب قرار میده، میگه ببین من ایمان دارم که به اون مسیری که میره، و ببین ایمان و اشتیاق تو امانه، من ایمان دارم به این هدفم خواهم رسید. اون اشتیاقی که در دل سوزان من هست، اون اشتیاقی که با کمال علاقه و اشتیاق کنار ایمان ما رو به هدفمون میرسونه. من توی یادداشتام دارم میگم تنها آدم‌های محدودی هستند که با وجودی که میخوان به آرزوهاشون برسونند از خودشون مایه میذارند. آدم‌ها معمولاً اون گنج درونی، اون استعدادهاشون رو در خودشون نهفته میکنن مثل گنج گارون و نمیخوان اینها رو با اون اشتیاق سوزان به منصی ظهور برسونن تا به اون هدف میرسن. حافظ میگه که احوال گنج گارون که یام داد بر باد، در گوش دل فروخان تا زر نهان ندارد. زری که در دل ماست اشتیاق تو ان با ایمانیست برای رسیدن به هدف ما. یعنی برای رسیدن به هر هدفی، این حکمت ایرانیه، دو عامل مهمه: جمال جانانی که به ما اشتیاق همراه با ایمان اتا کند، ایمان به رسیدن، ایمان به وصال، به علاوه اشتیاق سوزانی که هر لحظه تو رو وادار کنه به حرکت کردن. اشتیاقی که خانم اینش مهمه، ما این اشتیاق رو از تخیلمون وام میگیریم، یعنی تر تخیلمون رسیدن رو، وصال رو، اون رسیدن به اون هدف رو میسازیم، و این در این بحث اون اشتیاق با تخیل پیوند میخوره و شعر هم خودش عامل تخیله.
پس با این امید که انشالله در آینده راجع به این غزل باز هم نکاتی که درش نهفته است رو برامون بازگو خواهید کرد، اجازه بدید که این بحث دولت بیدار رو در همینجا به پایان ببریم و انشالله با همون ایمان و اشتیاقی که شما بهش اشاره فرمودید منتظر نشستای بعدیمون باشیم.
بسیار ممنونم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که این نوبت هم همراه ما بودید. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان و همراهان گرامی. تا برنامه آینده همتون رو به خداوند مهربان می سپارم. بدرود.
شما مخاطبان گرامی، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی نمایش فرهنگ با موضوع گاف صندوق.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
نمایش فرهنگ.
گاوصندوق، نوشته بهرام اکبری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، مجتبی طباطبایی، مجید حمزه، امیرعباس توفیقی، محمد سعید سلطانی، محسن بهرامی، عبدالعلی کمالی. کارگردان: فریدون مهرابی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت اول.
اینم از چمدون دوف. هنوز که چمدونه دیگه مونده.
مامان لطفاً اون چمدون آخری رو بذارید برای من.
و مادر، به اندازه کافی لباس گرمم برداشتم. اما باشه، چمدون سوم واسه تو. میتونی از هر چی که دلت خواست پرش کنی.
من خرت و پرت چندانی ندارم، بیشتر میخوام از کتابای دانشکده پرش کنم.
ساما
جان،
کتاب دیگه واسه چی؟ مثلا داریم میریم سفر، بعدش هم اگه چند روزه میریم، سر اینجا هم یه هفته است.
خب یه هفته هم آخه زمان کمی نیست مادر.
اتفاقا خیلی هم کمه. همین خاله افسانت کمتر از یه ماه مسافرت نمیره، اونم کجاها؟
پس خوش به سعادت بابا از این لحاظ حسابی شانس آورده.
بله، بابات حسابی هم شانس آورده. تو این دور و زمونه آدم کم توقع مثل من خیلی کم پیدا میشه.
بس که شما خوبی مامانم.
خلاصه اینا رو میگم تا بدونی مسافرت رفتن فقط واسه ریلکس کردنه. از من میشنفی مادر، سعی کنی یه هفته رو حسابی ریلکس کنی و آرامش داشته باشی، اونم بعد این همه وقت که دری به تخته خورد و بابا تن به این مسافرت داده.
چشم، ولی ماما شما به من حق بدی، این مسافرت شما حسابی منو غافلگیر کرده. چیزی به زمان امتحانات پایان ترمم نمونده. خب منم باید خودم آماده کنم، وگرنه از درس و دانشکده عقب میمونم.
من که نمیگم درس و دانشکده رو به کل تعطیل کنی، حرفم اینه یه چند روز ذهنتو آروم نگه دار و هرچی استرس و استراب از خودت دور کنه.
باشه همین. ولی من آخه
ولی و اما اگر نداره دیگه. والا بدن نیاز به آرامش داره، فکر و ذهن باید آروم بگیرن. اینو حتی دکترام تایید کردن، اصلا حرف خودشونه.
چشم مامان جان.
حالا شد. خب پس چمدونت برای من.
مامان.
چیه مادر؟ میبینی که وسیله هم رو زمین مونده، تو هم یه دستی به جنبون که زودتر را بیفتیم.
چشم.
چه اتکلونی هم به خودش زده، حسابی با بوی سیگارت هم قاطی شده. مگه قرار نشد ترک کنی؟
چرا ببخشید،
به خدا واسه سلامتیت مضره.
آخه مادر ببین، من الان تو ترکم خیلی.
ببین اگه دو مرتبه بابات بو ببره، من یکی دیگه نمیتونم پشت در بیام و گفته باشم.
چشم مادرم چشم.
ای کجا؟ پسر مگه قرار نشد کمکم کنی؟ کجا رفتی سامان؟
ما من هنوز خودم آماده نشدم، باید کلی وسیله جمع کنم.
ای عجب پسری. خب بس ببینم، بهتر اول دور خودم رو خلوت کنم. آره چمدون رو ببرم توی پذیرای. وای چقدرم سنگین شده، از کتاکول افتادم، عوضش ارزشش رو داره. ایوا اقبال، تو هم که هنوز آماده نشدی مرد.
آماده شدن ما آقایون همش یه دقیقه زمان میبره.
بله گاهی اوقات هم بد نیست یکم به خودت برسی. سلمونی، آرایشگاهی، لباس شیکی، عطر و اتکلونی ها.
چشم خانم چشم. با این حجم کاری که من دارم اگه وقت کردم چشم. وقت به خودم هم میرسم.
حالا بگو قراره کجاها بریم ها؟
کجاها؟
آره خوب.
خب میریم رشت، خونه ام زیبنده، یه چند روزی هوایی میخوریم و برمیگردیم تهران.
یعنی من واسه رفتم به خونه ام زیبنده شما سه تا چمدون بستم؟
خب.
من کلی لباس و وسیله برداشتم، از صبح آروم و قرار نداشتم، از کتوکول افتادم قلنج کردم، حالا میگی میریم خونه عمه زیبندت؟ واقعا که مرد، خوشا به اقبالم.
چرا توش میکنی ریحان خانوم؟ کافیه شما یه نگاه به زندگی مردم بندازی؟ والا خیلی ها اصلا این مدلی میرن سفر. بعدشم حتما باید کلی پول خرج کنم تا اسمش بشه مسافرت.
همه این حرفا به خاطر خساسته.
خساست نیست خانوم، بهش میگن مدیریت مالی.
اصلا اگه قرار مسافرتمون با رفتن به خونه عمه زیبندت رقم بخوره، من یکی پشیمون شدم. مسافرت بیا نیستم، خودت برو.
یعنی چی؟ من خبر دادم عمه زیبنده و بچه‌هاش منتظرمونن، واسه شام کلی آدم چشم انتظار ما.
همین که گفتم، من دلم هتل میخواد، ویلا میخواد، مجتمع تفریحی میخواد، همین.
عجب.
حسن شما بگو ریحانه چی از افسانه کمتر داره ها؟
صد بار بهت گفتم ظاهر زندگی افسانه خانم و با باطن زندگیمون قیاس نکن.
بله دیگه، با همین حرفا چشم و گوش منو بستی. حالا چند سال اینه هون زندانی نشستم کنج این خونه، 2 سالی که ما رو مسافرت نبردی، آخه خونی عمه زیبندت شد مسافرت؟
اصلا همین یک از ای بابا ده. الو.
سلام آقا، صابرم، عرض ارادت.
علیک سلام، خیر باشه.
حقیقتش یه اتفاقی افتاده.
ها چی شده؟
از فروشگاه دزدی شده آقا، زهری دخل و خالی کرده.
چی؟ دخل و خالی کردن؟ آخه چطوری مگه میشه؟ کیا بودن؟
غریبه نبودم، بگم اونم کار بچه های خودمون بوده.
یعنی چی؟ کار بچه های خودمون؟
احتمالاً کار فرشید و افشین باشه.
تو مطمئنی؟ خودت با جفت چشات دیدی؟ دیدی که دست کردن تو گاف صندوق؟
من ندیدم، اما بعد دزدی از دخل هیچ خبری از فرشید و افشین نیست، تلفنشون هم جواب نمیدن، انگاری آب شده باشن.
خب رمز دخل چطور پیدا کردن؟
نمیدونم آقا، به خدا من بی تقصیرم.
یعنی تو رمز به اونا ندادی؟
نه آقا، به جون مادرم ندادم.
خب دوربینا گرفتن؟
نه همه خاموش بودن.
من فقط یه ساعت اون فروشگاه رو ترک کردم.
چطور شده؟ دخل خالی کردن؟
بله، نمک نشناسا دخل خالی کردن، هنوز مسافرت نرفتم، برام صورت حساب فرستادن. مسافرت بریم که دیگه خرابه نشینی، همون بهتر که نریم.
نریم؟ یعنی چی؟
ده مگه نمیبینی اوضاع اصلا خوب نیست؟ تو زده به فروشگاه، باید برم اوضاع رو ضبط و ضرب کنم، برم پیش پلیس.
ولی قرار بود که بریم مسافرت.
البته شما همین چند دقیقه پیش قرار رو به هم زدی، گفتی نمیری خونه عمه زیبنده. غیر از این
من حالا عصبانی شدم، یه چیزی گفتم، اصلا میریم، میریم همون خونه عمه زیبنده.
با این اوضاعی که پیش اومده بهتر سفر رو عقب بندازیم.
من کلی برنامه چیدم اقبال، وسیله برداشتم، غذای راه درست کردم، مگه شوخیه؟ به اندازه یه خونه بارو بندیل بستم، حالا میگه بندازیم عقب؟
اوضاع تغییر کرده.
ای بابا،
من باید برم فروشگاه؟ تو باید بفهمم دزدی کار کی بوده.
تو در هر صورت ضرر نمی‌کنی، از هر کدوم از کارگرا کلی سفته داری، مگه غیر از اینه؟
بابا بالاخره مالم رفته، من باید پیگیر باشم یا نه؟
پیگیر باش، ولی جواب عمه زیبندت رو میخوای چی بدی ها؟ کل خانواده واسه شام منتظر ما هن.
زنگ میزنم عذرخواهی میکنم.
ای بابا زنگ میزنم، زنگ میزنم.
من یه پیشنهاد دارم.
ها بفرما.
مامان کلی زحمت کشیده، تدارک دیده، آخه این انصاف نیست که ناراحتش کنی. بعدش هم عمه خانم زیبنده منتظرن.
الهی قربونت برم مادر.
خب بگو پیشنهادت چیه.
من میگم شما مسافرتتون رو برید، من خودم اوضاع رو سر سامون میدم، اگرم دزدی شده باشه خودم مچ دزد شالاتانو میگیرم و به پلیس تحویلش میدم.
نه پسر جان، نه بابا جان، کار تو نیست.
چرا؟
من باید خودم شخصا باشم.
اصلا نیازی به این کارا نیست، همه با هم میریم مسافرت، بعد اینکه برگشتیم پیگیر ماجرای این دزدی میشیم.
نه مامان، بابا حق داره، بالاخره یکی باید موضوع دزده رو پیگیری کنه، ضمناً دیگه نباید فروشگاه رو بیخیال ول کرد.
خیلی خوب، پس من میرم فروشگاه.
یعنی شما به من اعتماد نداری؟
لابد نداره دیگه،
میگی مغازه رو بسپرم به جنوالی؟
من پسرتونم بابا.
سامان الان ماشاءالله 21-22 سالش شده، واسه خودش مردی شده.
هنوز فراموشم نشده آخرین باری که مسئولیت به آقازاده محول کردم، کل گوشتای فروشگاه گندیدن. میدونی چرا؟ چون آقازاده فراموش کرده بودن برق اضطراری فروشگاه رو کار بندازن. چون به فکر یللی تللی و تفریحاتشون بودن که جلدی مغازه رو ببندن و بزنن به چاک. و خلا میگی من باز مرتکب همچین اشتباه بزرگی بشم؟ نه جانم،
آقا جان من نمیشه. اشتباه کردم، ده بار گفتم آدم ها اشتباه میکنن.
آره.
اصلا خود شما تا حالا اشتباه نکردین.
همینو بگو.
بعدش من این کارو برای خانواده‌ام میخوام بکنم که خوشحال بشن، که یه زوج محترم در کنار هم یه چند روزی برن خوش بگذرونن. کجای کار من اشتباه؟ اصلا مامان جان شما بگو.
چم داره به حق حرف میزنه اقبال، الهی مادر فدات بشه.
خب مادر و پسر همدیگر رو تایید میکنن.
خب پسرم داره درست میگه دیگه، گرچه این سفر بدون سامان برای من هیچ صفایی نداره.
بابا اقبال خواهش میکنم به من اعتماد کنی.
اقبال بیا به سرت اعتماد کن، بذار خودشو نشون بده، اصلا تضمین سامان با من.
بابا بهتر از اینه که غریبا پشت دخل باشن.
همینو بگو.
خیلی خوب، خیلی خوب، بهت اعتماد میکنم. مسئولیت فروشگاه با تو، ما امروز میریم مسافر.
خب
ببینم چی کار میکنه.
نگران دوزام نباشی، هر کی باشه به زودی تحویل قانون میدن.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس موضوع حل شد. من برم آخرین چمدونم رو ببندم، شما بهتره آماده بشی، وقت تنگه ها.
چشم خانوم، آماده هم میشم، فقط خدا آخر عاقبتمون رو به خیر کنه.
حالا فرشی
چاکر آقا سامانم هستیم، جون دلم سالار.
خبر دوزی از فروشگاه رو شنیدم.
خبرها چه زود مخابره میشه.
این بار بابام حسابی قاطی کرده بود.
ناراحت نشی حاجی اقبال، حقشه، ایشون زیادی خصیص تشریف دارن.
این حرفا رو بیخیال شو، ببینم چقدر به جیب زدین.
یه 600 تایی میشه، 200 تا دیگه نفر
میشه. خود تقسیم نکن، 100 تا افشین، 200 تا تو، 300 تا هم از خودمه.
ماشه قبوله. حالا برنامه امشب برقراره.
آره خانواده قراره راهشن، شب منتظرتونم. به اون افشین هم بگو دیر نکنه.
ای بچه‌اش، پس شد شب منزل شما.
آره در ضمن این چیزم یادت نره مواد.
نه که اصل ماجراست. آره. بچه‌اش
فرم آقا سامان،
خیلی با موقع بود، حال داد.
دست و پنجه آقا اقبال درد نکنه که این بار برامون حسابی سنگ تموم بزنه.
آره والا اونم 600 تایی تو دق. اینه من خالی کردن منزل و اینه من از گلپسر یکیه دنش سامان خان که سالار و لوتی و سرور ما سرباز دم رفیق.
اما اگه نظر منو بخوای میگم که حاج اقبال در حق رفیقمون آقا سامان بی عدالتی کرده. آه. مثل روز پیداست که در حقش اچاف شده، مگه نه؟
آره والا، آره منم این حرفو تایید میکنم.
آخه چه عجب، یکی پیدا شد ما رو درک کرد.
بله آقا تو،
من الان چند نفر رو میشناسم که درست هم سن و سال سامان هستن. البته که بابا ننه پولداری هم دارن، اینه هو بابا ننه سامان.
بله.
منتها اونا به بچه هاشون بال پرواز دادن.
بله.
اوضای بچه های اونا کلی با اوضای الان سامان توفیر میکنه.
بله واقعا که گل گفتی، اصلا شوهرش مثال بزن.
بله مثال میزنم، مثلا ماشین به بچه هاشون دادن.
درسته.
خونه به نامشون کردن.
بله.
فرد و فرد سفرهای خارجکی میرن، اونم با دوستاشون.
خوشا به سعادتشون. حیف که چرتکه ما این مدلی افتاد.
خلاصه که حاج اقبال بد جوری رفیق ما رو از قافله عقب نگه داشته.
آقا واقعا چرا فرشی؟
خب چراش معلومه دیگه قربونت برم، حاج اقبال نمیخواد خرج بچهش کنه چون خسیسه، دست بده نداره، فقط میگیره، زورش میاد حتی مزد کارگر جماعتو بده. الان 3 ماه این بیچاره صابر حقوق نگرفته. اصلا اگه تا به حال کمک سامان نبود که الان فاتحه همه ما قرائت شده بود.
دقیقاً همینه. حالا شما فکر کن حاج اقبال پول مفتکی بده به گل پسرش. معال
لب به کلوم، این که اقبال همه چی واسه خودش میخواد ولا غیر.
ای والله ای والا
منم میدونم اگه کمکی شما نبود من الان ناسپاس بودم.
والا همینطوری هم هشتت گران نهت دیگه ببخشید.
واقعا اگه این دل دوزیامون نبود الان این رفیقمون به کل باطل شده بود.
بله
خرج مواد و تشکیلاتش سر به فلک میکشه، کافیه فقط یه چرتکه بندازی کلی بدهی میشه.
اما من میگم